شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم و مثل همیشه به تمام دوستان که به تمام شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم.
درود مجدد بر شما باد. جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنی بفرمایید بپردازیم به اوضاع ایران و وضعیتی که در ایران است، به ویژه با وجود این تحریم ها که به نظر برخی خود دولت، خود رژیم که میگه هیچ اثری نداشته و از طرفی هم برخی میگن تنها راه و چاره همین تحریم هاست اگه جنگ نباشه. مثلا در این مورد توضیح بفرمایید.
بله، من شاید در همین برنامه در گذشته ما به تاریخ تحریم ها اشاره کردیم، گفتیم که در تاریخ جهان عموماً تحریم ها هیچ وقت به اون هدفی که کشورهای مقتدر این تحریم رو به وجود بیارن نمیرسن. البته توجه باید کرد که یک کشور بسیار بسیار کوچکی یا کشور نسبتاً کوچکی هیچ وقت نمیتونه از اسلحه تحریم استفاده به تحریم عموماً توسط کشورهایی است که مقتدر هستن.
بله.
نه فقط از نظر نظامی و سیاسی، بلکه بیشتر از نظر اقتصادی و تجارت. اینجا اگر به تاریخ تحریم ها ما توجه کنیم که امروز در واقع در صدر اخبار قرار گرفته، هر دفعه ما به رسانه های گروهی مراجعه می کنیم می بینیم راجع به تحریم ها در ارتباط با ایران صحبت می کنن، نوعش، شکل و شمایلش و در واقع اون ابعادی که داره. ولی این من اگر توجه کنید در تاریخ تحریم ها که از جنگ جهانی اول شروع شد و تا حالا ادامه داره، کشورهای مقتدر همیشه تحریم می کنن ولی هیچ وقت و عموماً به اون هدف اصلیشون که هرچه باشه اون هدف اصلی نمیرسن. و این خیلی جالبه توجه کنیم که یک بار در تاریخ تحریم ها این اتفاق افتاد که اون تحریم با موفقیت روبرو شد، اون هم سرنگونی دولت اپارتاید
در
آفریقای جنوبی بود.
بله.
در جمهوری آفریقای جنوبی که اون هم به خاطر مبارزات طولانی افرادی مثل نلسون مندلا و حمایت و پشتیبانی نه فقط کارگران بلکه دهقانان در آمریکا و در کشورهای اروپا از این تحریم باعث شد که اون دولت واقعاً اون دولت آپارتاید 100% دچار تحول عجیبی قرار بگیره و سیاه‌پوستان اون کشور برای اولین بار در سال 1994 موفق بشن که دولت خودش رو تشکیل بده. به غیر از اون هیچ وقت با موفقیت روبرو نشده. ولی خیلی خوبه که من اشاره بکنم که در بعضی مواقع حتی این نوع تحریم ها ضد خودش تبدیل میشه، یعنی دقیقاً عکس اون چیزی که اینا میخوان به وجود میاد، کاملا متفاوت از این که اون افرادی که این محاسبه اقتصادی رو یا همین تحریم ها را اعمال می کنند به عکسش، یعنی اوضاع درست برعکس میشه. مثال میزنم، امروز بعد از 50 سال که آمریکا کشور کوبا را نه تنها تحریم تحریم کرده، بلکه برای کشور کوبا امبارگو یا محاصره اقتصادی اعلام کرده، کوچکترین تأثیری نداشته و آمریکا که هدفش سرنگونی یک دولت سوسیالیستی در یک کشور بسیار کوچکی مثل کوبا بوده موفق نشده. در صورتی که ما میدونیم که مثلا شوروی از بین رفت، کشورهای اروپای شرقی از بین رفت، چین به طور کامل تحول درش برزود اومد، به یک کشور سرمایه‌داری تبدیل شد، ولی در کوبا هنوز دولت کاسترو سر کاره و مردم هم به اون شکلی که ما میبینیم در تمام کشورهای جهان سوم از گرسنگی و قحطی به ستون نیامدن، درست برعکسشه. حالا در تاریخ خود ایران ما این یک بار در سال 1950 اتفاق افتاد، وقتی که دولت ملی مصدق نفت و ملی کرد، دولت انگلستان نه تنها تحریم کرد بلکه اعلام کرد که محاصره اقتصادی میکنه ایرانو. و چرا؟ به خاطر اینکه اون دولت انگلستان اون زمان اعلام کرد که این کمپانی رو که ایرانی ها ملیش کردن، این کمپانی نفت ایران انگلیس رو ملی کردن، این واقعا ملی کردن نبوده، بلکه یک کالایی بوده که مال انگلیسی ها بوده، دزدیده شده، به اسم استول پراپرتی معروف شد.
بله.
کالای دزدیده شده. بله. و اینا گفتن کالای دزدیده شده رو هیچ کس حق نداره بخره، اگر بخرند ما یعنی انگلیسی ها میتونیم اون شخص و اشخاص رو به دادگاه های بین‌المللی بکشیم، به طوری که یکی از کشتی های خصوصی ایتالیایی اومد طرف به طرف آبهای ایران که از ایران نفت بخره، اون کشتی رو گرفتن انگلیسی ها و کاپیتانش رو دستگیر کردن و بودن به جزیره قبرس که اون زمان هنوز مستقل نبوده، مستعمره انگلستان بوده، اونجا به محاکمه کشوندن و انداختن زندان و گویا سالها هم در ایشون در زندان بود.
بله.
در داخل خود ایران تحریم علیه ایران دقیقا به عکس خودش تبدیل شد، یعنی توده های وسیعی از مردم که تا اون زمان چندان اعلام همبستگی خودشون رو مثلا با دولت مصدق انجام نداده بودن، یعنی واقعا سیاسی نبودن و اعلام نیامده بودن تو خیابونا تظاهرات بکنن، حمایت بکنن از دولت مصدق، اونا ریختن تو خیابونا و با گرفتن خرزه ملی اصلا دقیقا اون زلان تحریم علی ایران یا محاصره اقتصاد ایران به عکس خودش تبدیل شد. و ما در تاریخ دیدیم که بعد از اون خود دولت و دکتر مصدق گفتن که ما میتونیم در ایران اقتصاد بدون نفت رو ببریم جلو. یعنی این چندین بارم اتفاق افتاده وقتی که یک دولتی محبوبه یا نسبتا محبوبه میتونه در اون کشور، ما شاهد این میشیم که تحریم‌ها به عکس خودش تبدیل میشه. در کوبا این اتفاق افتاد، در ایران زمان مصدق این اتفاق افتاد که مردم در کوچه و بازار در تمام اماکن جمع می شدن و اونایی که خب وضع معیشتی بدی نداشتن در رمندی می خریدن. و ما امروز می دونیم که هم در کتاب های تاریخ نوشته شده و هم اون انسان هایی که هنوز هم زنده هستن و اون زمان بودند، اونها به ماها میگن که 50 سال قبل و 60 سال قبل در ایران در 1950 و 51 مردم ریختن تو خیابون ها و کوچه ها و بازار ها غذای ملی خریدن، من جمله اون افرادی که ضرورتا پول نقد نداشتن. ما داستان هایی میشنویم که زنان گوشواره های خودشون انگشتر های خودشون رو میفروختن و غذای ملی میخریدن، درست به عکس خودش تبدیل شد. امروز ما در ایران با یک دولتی مواجه هستیم که این دولت دولت این نظام جمهوری اسلامی یک نظام مستبدیه که کوچکترین محبوبیتی بین مردم نداره. در نتیجه تمام این تحریم ها در واقع نتایج مخرب و نابود کننده این تحریم ها میره به طرف زحمتکشان و مردم ایران. یعنی مردم ایران به نیشه زحمتکشان هستن که سفره‌هاشون خالی میشه و زندگی برای اونا تنگتر میشه و این تحریم کوچکترین صدمه نه تنها به دولت جمهوری اسلامی نرسونه، بلکه اونها میتونن با این شرایط که ما تحریم شدیم اعلام اضطراری بکنن عموما و مردم هم در مقابل این دولت حتی به اون خواستهایی که علاقه دارن ایشون بدن ایشون نمیدن. درسته که اخیراً در شهر نیشابور در شرق خراسان این اتفاق افتاد که مردم ریختن تو خیابونها به خاطر این که به صورت عجیب غریب قیمت مرغ رفت بالا شدیدن، اعتراض کردن، تظاهرات کردن، ولی خب این نشون میده که مردم هستن، مردم به ویژه زحمتکشان کارگران که از این تحریم ها
زجر میشن، رنج میبرن. بله
بله، ظلم خواهند دید و تاوان این تحریم ها را نه دولت جمهوری اسلامی نه اون آقاها و آقازاده ها بلکه مردم زحمتکش ایران خواهند داد.
دقیقاً.
و اینو ما در سابق هم دیدیم، وقتی که دولت آمریکا دولت صدام حسین رو برای 10 سال تحریم کرد، از سال تقریبا 1992 تحریم ها شروع شد تا سال 2002، این تحریم ها به ضرر مردم عراق تمام شد. دولت صدام حسین هیچ نوع درش تغییری به وجود نیومد تا اینکه جنگ شد، آمریکا حمله نظامی مداخله نظامی در کشور عراق کرد که اون هم ما امروز میبینیم که با عواقب دردناکی مردم عراق روبرو شدن. من چندین بار اینو مطرح کردم که صدام حسین یک آدم مستبد و حتی تروریست.
بله، یک جنایتکار.
امروز ما در کشور عراق 3 تا، نه 1 تا، بلکه 3 تا دولت تروریست.
بله.
و مستبد.
بله،
تازه با همدیگه هم کار نمی کنن، 3 تا شدن. اصلا کشور عراق عملا تقسیم شده به 3 قسمت. قسمت شمالیش که همون سلیمانیه و اربیل باشه که در واقع کردستان اراده، اون خودش عمل میکنه. یعنی حتی قراردادها را با کشورهای خارجی از طریق دولت مرکزی انجام نمیده، خودشون با کشورهای دیگه با کمپانیهای فراملی معاهده میبندن برای استخراج نفت شمال عراق که همان کردستان عراق باشه. همین اخیراً در 2 هفته گذشته همین دولت محلی کردستان اومده یه معایده بسته با کمپانی فراملی شفران که یکی از 5 کمپانی بزرگ نفتی جهانه که در اونجا استخراج نفت بکنن و بفروشن. خب حالا شما توجه کنید که این با حتی با هیچ اصل فدرالیزم در جهان مطابقت نمی کنه. حتی شما نمیتونید بگید که بله صدام حسین رفت، کشور عراق حالا فدرالیست شده.
بله.
کشور فدرالی شده. نشده. در این کشور فدرالی، آلمان فدرال، آمریکا فدرال، پاکستان فدرال، خیلی کشور، سوئیس فدرال، اتریش فدرال، ولی شما هیچ وقت امکان نداره ببینید یکی از ایالات این کشورها بیان چکار میکنن
نفت خودش معاون
خودش رو چاپ بکنن.
بله.
اصلا فدرالیست نیست.
بله، این کشور دیگه است.
چون دولت مرکزی وجود داره ولی تو هم خود مختار هستی در اون منطقه.
بله.
نمیتونی وزیر امور خاص
بله. بله. بله.